أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام: إن الله لم يأخذ على الجهال أهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء أهدا ببذل العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل. در شرح و توضیح برخی از نکات رو خدمتتون عرض کردم. نکات دیگر رو اضافه کنم، اینه که فرمود که عهدی از علما گرفته است، به دنبال آن عهدی از جهال. عهد یعنی تعهد، پیمان، وصیت و مانند اون. عهد الهی بر سه قسم است: یک، عهد عام که شامل همه انسان ها می شود، چنان که فرمود که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، به همه فرزندان آدم عهد گرفته است که بندگی شیطان نکنند، تسلیم شیطان نباشند. این یک دسته عهد است. عهد دوم، عهد خاص انبیا و اولیاء کامل، چنان که فرمود: و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب. یه عهدی هم از انبیا گرفته است به طور خاص و ویژه، و اون عهدم اینه که بندگان خدا را هدایت کنن بدون فرق گذاشتن بین اونها، به تعبیر دیگر به قدر استعداد و عقل و فهمشون معارف الهی و هدایت‌های خاص و عام رو در اختیارشون قرار بدهد. کسی که استعداد ندارد را به زحمت نیندازد و کسی که استعداد دارد را رها نکند و ترک نکند. عهد سوم، عهد ویژه علماست که خداوند از علما هم عهد گرفته است، چنان که یکی از عهدهایی که در مورد علما هست اینه: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من علم علمن، کسی چیزی بداند، یعنی عالم، فکتمه، ولی در اختیار مردم قرار ندهد. الجمع، حالا در اینجا آمده الجمع، الجمع یوم القیامه، در روایت دیگر داریم الجمع الله یوم القیامه بلجام من نار، یه افساری در قیامت، افسار آتشین بهش میزنن، پوزبند، دهنبند آتشین بهش میزنن و میکشنش مثلا حالا به سمت جهنم. این هم یک نوع عهد دیگری که از علماست. البته معنی این سخن اینه که از نجار عهد ویژه خودش رو گرفته، از تاجر عهد ویژه خودش رو گرفته، عهدهای خاصی که مربوط همه مردم نیست. طبعا مثلا عهدی رو از کاسب میگیره که از طلبه نگرفته، از دانشجو نگرفته، عهدی رو از طلبه گرفته که مثلا از بنا نگرفته، عهدی از بنا و کارگر میگیره، از این یکی دیگه نمیگیره. وقتی این عهدهای گفته میشه یعنی وظائف ویژه‌ای که دارن. اگر عهد عمومی است یعنی وظیفه‌ای که همه با هم دیگه دارن، اگر عهد خصوصی است و پیمان ویژه است یعنی اون وظیفه ویژه‌ای که دارن. نکته ای رو که در جلسه قبل نصفش رو خدمتتون عرض کردم و اون این که فرمود که باید علم رو بذل کنند. بذل اگر شبانی بخشیدن و در اختیار قرار دادن هست و در زبان فارسی بسا در زبان عربی هم متعارف اینه که بلا عوض باشد، ولی این اعم است، یعنی هم بلا عوض رو شامل میشه هم مع عوض. یعنی مثلا بنا وظیفه دارد که اون استعداد، توانایی، تخصص خودش رو در اختیار مردمی که با اون خونه بسازن قرار بدهد. خب مردم هم وظیفه دارن که حق و زحمه او رو بپردازن. بقیه خلق هم همین گونه هستن. اگر کسی در فیزیک عالم هست، وظیفش اینه که این علم فیزیک رو در اختیار افراد مستعد و کسانی که بدون احتیاج دارن قرار بدهد. اون هم وظیفه دارن که حق و زحمه او رو بپردازن. بنابراین مقصود از اینجا، مقصود از این که فرمود بذل کنن، نه یعنی بخشیدن. بله اگه در شرایطی باشه که عالمان علمشون رو در اختیار مردم قرار بدن، یکی دیگه زندگیشون رو تأمین کنه، مثل اینکه در عصر زمان ما بسیاری را دولت تأمین میکنه، معلمین رو، آموزش پرورش، آموزش عالی، جاهای دیگه رو دولت زندگیشون رو تأمین میکنه، حق و زحمه بهشون میده، اونا دیگه خودشون با مثلا دانشجویانشون یا دانش آموزانشون ارتباط مالی ندارن. این کار بسیار خوبی است. اما اگر چنین چیزی امکان پذیر نبود یا دولت توانایی نداشت یا شرایط به گونه‌ای بود که امکان پذیر نبود، اون کسانی که میان علم میآموزن باید حق و زحمش رو بپردازن. اون کسی که 10 سال 20 سال 50 سال کمتر و بیشتر وقت گذاشته، زحمت کشید، این اطلاعات رو به دست آورده، کسانی که بدون احتیاج دارن یا باید خودشون برن 40 سال 50 سال کار کنن و مطالعه کنن، فکر کنن، درس بخونن، یا اینکه نه از همین آماده. یعنی اینم مثل یکی از بقیه کارهایی است که میشه جزء اون عناوین عامی که حبیب الله هستند. مثلا کاسب حبیب الله هست، تاجر حبیب الله هست. این که تاجر حبیب الله هست به این خاطره که میره یه مالی رو با زحمت، گرفتاری از جاهای دوردستی برمیداره میاره، خطر رو میپذیره و زحمتهای بین راه رو قبول میکنه، همین که آورده و پولش هم از مردم میگیره، سودش هم که میگیره حبیب اللهه. یا کاسب بالاخره کسی که وقتشو گذاشته صبح اول وقت، حالا مثل حالا که نیست در مغازه رو ببندن برن، که در گذشته الان هم در یه محیط های کوچکتر ممکنه هنوز اینجوری باقی باشه که ساعت 10 شب یه مرد یادش اومد یا مهمون براش اومده 2 کیلو پرتقال میخواد، میره در خونه اون کاسب رو میزنه، او هم میاد در مغازه رو باز میکنه 2 کیلو. حالا باز کاش که 2 کیلو اینجوری باشه. گاهی مثلا در گذشته یکی شیشه گرسوز وقتی دستمون رو که میشستیم، بچه‌ها خیلی به این امور توجه ندارن، دستشون اینجوری تکان میدادن، آب میپاشید روی شیشه گرسوز، همونجا میریخت روی زمین. خب حالا این ممکنه مهمون الان اینجا باشه، ممکنه هنوز سر شب باشه، ممکنه هنوز وقت خوابیدن نشده باشه، بده برو مغازه. خب حالا مغازه میخوایم بریم که میدونیم مغازه داره، الان تو مغازه از همین در و خونه صداش میکنیم با هم دیگه بریم شیشه گرسوز، اونم نسیه. خب این واقعا حبیب الله؟ میگه حبیب الله چه جوری است؟ این عصر و زمان اگر باشه 10 تا حرف بدی بیرا میزنه، میگم نمیبینی در مغازه بس، مگر تو شب و روز نمیشناسی شما، مگر چرا که اینجور میکنید؟ اینم هم همین گونه است که همچنان که کاسب، همچنان که بقیه مشاغل وقتی وظایفشون درست انجام بدن حبیب خدا هستن، چون خدمت به خلق خدا میکنن از رو رضایت، از رو رغبت، نه با کراهت، از رو اطاعت انجام میدن. بنابراین در واقع یعنی اطاعت امر خدا کردن. خب کسی که مطیع خدای متعال باشد چرا محبوب خدا نباشد؟ چرا محب خدا نباشد؟ هر دو در او جمع هست. عالم هم همین گونه است. یعنی عالم هم اگر به گونه رفتار کند که دستورات الهی درست انجام بده، همراه با رضایت باشه، همراه با رغبت باشه، همراه با طلبکاری و عصبانیت و اوقات تلخی و مانند اونها نباشه، اگه جای اوقاتش تلخ میشه، عصبانی میشه، به خاطر مصلحت اندیشی برای مخاطبش باشه، نه برای اینکه وقتی او گرفتن، نه به خاطر اینکه سوالی کردن، نه به خاطر اینکه مثلا بهش گفتن اینجا ما چه کار کنیم، بلکه به این خاطر که مثلا سر به هواست، یه بار اینو پرسیده، دو بار پرسیده، 10 بار پرسیده، یه چی میگه. این موارد هم جز همین ها حساب میشه، اینها هم حبیب الله هستن. و اون روایاتی که داریم، حالا یه جایی خواهیم رسید در همین بحثایی که آینده خواهیم داشت انشالله، که مستعکل به علم نباید باشین. یعنی نباید نونتون رو، زندگیتون رو، معیشتتون رو از طریق علم تأمین کنید، علمتون رو مردم نفروشید. خب بله، این معانی مختلفی داره، کل در جای خودش خدمتتون عرض خواهم کرد که یکی از معانیش اینه که شما علمتون رو بو نفروش، اما وقتی رو که اختصاص میدی برای بیان علمت، این که علم کسان قابل فروش نیست، که علم جز امور معنوی است، امور معنوی رو نمیتوان فروخت. علم به این خاطر نمیشه فروخت که میگه من نشستم برای این نفر دارم تدریس میکنم، 10 تا دیگه هم گوش کنن، ایراد نداره، 10 نفر دیگه هم ضبط کنن، ایراد نداره، و اینا قابل فروش نیست. یا امور معنوی مالکیت بردار نیست بنابر نظر ادق. اما این که گفته میشه که علم رو نفروشید، غیر از اینی که وقتتون رو نفروشین، میگن حالا شاید یه جای دیگه خدمتتون گفته باشم، ناصرالدین شاه خودش هم شاعر بود و خیلی از اشعار مربوط به مراسی رو و روزخونی رو ناصرالدین شاه گفته، خیلی هم زیاد هم گفته، و این که مملکت رو برباد داد، ولی خب بالاخره چند تا شعر گفته که و حتما مردم میخونن، گریه میکنن، ثواب داره دیگه. این کالا اون جای اونا رو میگیره، نمیگیره، اونش دیگه دست خدای متعال هست که میخواد چیکار کنه. به حسب ظاهر اینه که حق الناس، مخصوصا این حقوق عمومی، اینها باید که جبران بشود، که البته اونم جبرانش امکان پذیر نیست. به هر حال آدمی بود که روزخونی داشت. این همه شاهان تو اندرونیشون برای خانمهاشون، همسرانشون، دختر و بچه هاشون، تو بیرونیشون برای مثلا عمل و عکری کنجا بودن، روزخونی داشتن. این ملا و اون روزخونی که میامد براش روزخون، این در شبش روزخونده بود، وقت شاه میخواست که یه جوری باشه پول بهش نده، بهش گفت که شیخ تو که اومدی اینجا روزه خوندی برای خدا اومدی روزه خوندی یا برای پول؟ این گفت که اگه بگم برای رضای خدا، خب میگه برای رضای خدا، رضای خدا رو کس کردی دیگه، پول دیگه خبری نیست، پس برو هر چی میخواد. اگه برای پول باشه میگه کاری برای پول باشه که به درد نمیخوره، که کار به درد نخورم که پول نمی... در اصل پول رو نمیدی. گفت که جواب چیه؟ گفت تا اینجا که اومدم برای پول بوده، ولی وقتی نشستم برای تو منبر رفتم سخنرانی کردم روز خونه، این برای خدا بوده. شما پول همین از خونیم تا اینجا اومدم رو بدید، نه بیشتر. گفت اگه اینجور باشه که خب خیلی زیاد نمیشه که. گفت هر کسی نرخی داره، اگه شما رو بهتون میگم تا سر کوچه رو روزی سه بار برو برگرد بیا چند میگیری میری، هر کس نرخ خودش. بنابراین علم هم همین گونه است. حالا در جای خودش خدمتتون توضیح خواهم داد. اینم یک نکته. نکته دیگر اینه که در این روایت شریف آخرش فرمود که بعد از این فرمود که اول از علما عهد گرفته بعد از افراد بی اطلاع، وقت استدلالش این بود که لأن العلم کان قبل الجهل، به خاطر اینکه علم قبل از جهله، اول علم بعد جهل هست، به همین خاطر که اول از عالم عهد گرفته آنگاه از جاهل. مقصود از این عبارت چیست که اول علم بعد جهل؟ و حال اون که ظاهر به نظر عامه، یعنی عموم هم مردمان و هم عالمان و دیگران، اینه که خب اول آدم ها بی اطلاع هستن، چیزی نمیدونن، خلقشون کرد و خدا، در حالی که بی خبرن، بی اطلاع هستن، آرام آرام چیز یاد میگیرن. تجربه هم همین نشون میده که وقتی آدم ها به دنیا که میان اولی چی بلد نیستن، خورده خورده یه چیز یاد میگیرن، بیشتر میشه، مدرسه میرن و همینطور ارتقا پیدا میکنه و بالاخره عالم میشوند. چطور حضرت فرموده که علم قبل از جهله؟ بنابراین تعهد از علما مقدمه بر تعهد از افراد بی اطلاع هست. یک احتمال اینه که مقصود از تقدم علم بر جهل تقدم رتبه آن است، نه تقدم وجود، یعنی وجود علم بعد از جهله نه قبل از جهل، اما رتبه علم با رتبه جهل آنقدر تفاوت دارد که حد و حساب ندارد. خب حالا تفاوت در رتبه هست، این چه ارتباطی با این داره که اون رتبهش بالاتر هست تعهدش بیشتره و جلوتره؟ بله، انسان ها هرچه کامل تر باشند تعهدشون بزرگتر، عمیقتر، تقدم بر دیگران دارد. به همین خاطر است که تا یک گناه از انسان های عالم کامل و بزرگ بخشیده بشود، هزاران گناه از دیگران بخشیده شده، چنان که حالا به اشاره در جای دیگر خدمتتون عرض کردم، با شرحش هم در برخی از روایات دیگر خواهد آمد. پس با توجه به اینکه رتبه عالم برتر است و مقدم است بر رتبه دیگران، از او عهد عمیق‌تر و بزرگتر گرفته و در واقع عهدش مقدم است. خب حالا این که رتبهش برتر هست، علت این که رتبه علم برتر است اینه که به خاطر اینکه علم علت تمام خیرات و کمالات است. علم که باشه خیر به دنبالشه، علم که باشه به دنبالش کمالشه. اما جهل چی؟ جهل مبدأ و خزانه شرور است و نقائص. خب بین کمال و نقص، بین خیر و شر، خب پیداست کدام یکی برتره. بنابراین با توجه اینکه مقام علم و مقام عالم برتر است، اول از او عهد میگیره بعد از دیگران. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که انسان ها اگرچه در جهان طبیعت وقتی متولد که میشن علم ندارند و باید برن مدرسه چیز یاد بگیرند، اما انسان ها این گونه نیست که قبل از جهان طبیعت معدوم باشند، آنگاه اینجا موجود شده باشند. قبل از جهان طبیعت وجود داشتن ولی نفس نداشتن. نفس یعنی اون وجودی که به تدبیر بدن می پردازد، ولی چون بدنی نبوده تدبیر بدن نداشته، اما وجود داشته، منتها وجود نفسانی نیست. اون وقت اون حرفایی هم که در جاهایی یکی از مباحثی رو که در فلسفه مطرح هست و همچنین در کلام و در روایات هم همچنین مطرح هست اینه که آیا نفوس قبل از ابدان بوده یا نبوده؟ خب جمعی گفتن قبلش بوده، به خاطر اینکه در روایات داریم که نفوس یا ارواح قبل از بدنها بودن. خب این خودش یه دلیل. جمعی هم گفتن که نه، قبلش نمیتونه نفس وجود داشته باشه، به خاطر اینکه نفس یعنی چیزی که بدن رو اداره میکنه، وقتی بدن نیست چی رو اداره میکنه؟ این اولا. ثانیا اگر نفوس قبل از بدن وجود داشته باشه، فرق بین نفوس چیست؟ وقتی که بدن داشته باشن، این بدنش این مشکله، اون یکی مشت دیگر گل هست، این 50 کیلو از این خاک، اون 50 کیلو یه خاک دیگر هست. اما وقتی قبلش بدن ندارن، تفاوت نفوس در چیست، امتیازشون به چیست؟ بر همین اساس در فلسفه گفتن که نفس قبل از بدن وجود ندارد. نفس همراه با بدن هست، منتها این همراه یا اینکه از همون اول مجرد تام است، چون که جمعی گفتن، یا از اول مجرد تام نیست، مجرد ناقصه، چون که جمعی دیگر گفتن، اونو کار نداریم. اما یه حرف حسابی دیگر اینه که خب این انسان‌ها، موجودات دیگر، زمین و آسمان، ذره ذره این عالم هستی در یک مرتبه از وجود در علم خدای متعال موجود بودن، اونجا امتیازشون به چی بود؟ امتیازشون به وجودشونه، امتیاز به بدن که نیست. خود بدنها امتیازشون به چیزه، به چیه؟ اینم به وجودشون هست. بنابراین با توجه به اینکه وجود عین تشخصه، وجود هر چیزی در علم خدای متعال عین شخص بودن است، اصلا مخلوط شدن معنا نداره، قاطی شدن معنا نداره، محاله. در مراتب دیگر هم همینطور. علاوه بر این که آفرینش عبارت است از تنزل، یعنی از مرتبه علم خدای متعال تنزل پیدا میکنه، پایین تر میاد، میره مرتبه عقول، عقول طولی، از اونجا مرتبه عقول ارضی، از اونجا به عالم مثال، از اونجا به عالم طبیعت. این که یک حلقه ای رو نگاه کنیم ببینیم که انسان نیست یا وجودها نیستن، این امکان پذیر نیست. پس انسان ها قبل از جهان طبیعت وجود داشتند تا مرتبه ذات خدای متعال، ولی حیثیت تدبیری نداشتند، یعنی نفس نبودند. چنان که بعد از جهان طبیعت هم انسان ها وجود دارن ولی نفس نیستن، حداقل در عالم برزخ کسی اختلاف نداره، همه متفقن که در عالم برزخ نفوس بدن ندارند، این بدن رو همینجا میگذارن، متلاشی میشه، میره پی کارش. در عالم دیگر که نفوس وجود دارن، چجوری با هم دیگه تفاوت دارن؟ عین همین تفاوت رو میتونن که در جای دیگر هم داشته باشن. پس اگر انسان ها قبل از جهان طبیعت و قبل از بدن وجود داشته باشند، ولو نفس هم که نباشند، حیثیت نفسانی نداشته باشند، خب وقتی که انسان ها وجود داشتن، وجود برابر است با علم، برابر است با قدرت، برابر با هر کمال دیگر هست. بنابراین انسان ها اول علم دارند، آنگاه علمشون پوشیده می شود، از بین می رود، یا هر چیزی پیدا میشه، در احتمال بعدی خدمتتون عرض می کنم. پس اول علم بعد جهل هست، اول وحدت هست بعد کثرت هست، اول وفاق هست بعد اختلاف هست. اینم یک احتمال. احتمال سوم که نظریه دقیق هست و کاملتر هست نسبت به هر چیزی که تا به حال گفته شده است، و اون اینه که تمام موجودات بدون استثناء علم دارن، از جمله انسان. انسانم نه فقط قبل از جهان طبیعتش علم داره، نه همین جان که متولدم شده علم داره، ولی علوم انسان ها تفاوتشون در اینه، برخی علمشون اجمالی است، برخی تفصیلی، برخی مکنون و مختفی است، برخی آشکار، برخی محجوب است، برخی مکشوف است. اصلا علم اینجوری نیست که یه چیزی از جایی بیاد به ما اضافه بشود، امکان پذیر نیست، عقلا امکان پذیر نیست، اگرچه تا حالا ممکنه کسی توجه هم نکرده باشه. اگر علم از دیگری بخواد منتقل به ما بشه، به حسب اون گفته ها و مباحث فلسفی، این علم یا جوهر یا عرضه. خب که همه گفتن عرضه، گفتن کیف نفسانه، غیر از ملا صدرا که میگه که علم وجود است. حالا عرض میکنم خدمتون بر اساس وجودم هم همینطور، این کیف در عرض باشه، از جای دیگه مثلا بنده چیزی میخوام منتقل به شما بشه، شما میخوام بگید به بنده منتقل بشه، این وقتی عرض که بود، عرض از موضوعش جدا نمیشود، و اگر جدا شود لازمیش اینه که عرض در این حال که عرض است جوهر باشد. همه فیلسوفان گفتن محال است و محالم هست. البته مباحث اعتباری است، اصلا عرض چیزی نیست که منتقل بشود، انتقال معنا ندارد، ولی در این حال بر اساس مبانی فلسفی هم همین گونه است. اما اگر بخواد وجود باشه، یعنی اون چرا که ما به عنوان علم میگیم، این یه وجودی است که من پرت میکنم یه نفر برمیداره، یکی دیگه پرت میکنه بنده برمیدارم، با توجه به بساطت وجود، قطعه قطعه کردن وجود و پاره پاره کردن وجود به گونه ای که بتوان یکی یه سهمی بردارد کمتر یا بیشتر، اینم امکان پذیر نیست. بنابراین علم چیزی نیست که از جایی به انسان منتقل بشه تا بگیم این تازه متولد شده، هنوز علم بهش منتقل نشده، قرار بره مدرسه تا معلم علم بهش بده، باید بره ارتقا پیدا کنه تا دیگری علم بهش بده، چنین چیزی امکان پذیر نیست. پس چگونه است که برخی در آغاز علم ندارن خورد و خورد علم پیدا می کنن؟ این یک. دومی که نقش معلمان و مذکران و کسانی که انتقال علم می دن یا کمک می کنن برای عالم شدن و فرایند علمی شدن و عالم شدن افراد رو براشون فراهم می کنن، اینا نقششون چیه؟ اولا علم با وجود برابر است. هر موجودی به اندازه وجود خودش اولا علم داره، ثانیا همون وجودش علمه، نه اینکه یه وجودی داره یه علمی، همون وجودی که داره همون علم است، همون قدرت است، همون حیات است، همون سمع و بصر است. خب وجودها هر چی که وجودشون تامتر، کاملتر، مجردتر، فوق تجرد و مانند اینها، یعنی علمتر، قدرتتر یا عالمتر، قادرتر، حیتر و همینطور تا آخر. این اولا. ثانیا این موجوداتی که وجودشون عین علمه ولی این علمشون عیان و آشکار نیست، یا اجمالی است، تفصیلی نیست، یا محجوب است، مکشوف نیست. کار معلم اینه، کار انبیا، اولیا، دیگران و دیگران، هر این کتاب، دفتر، فکر کردن، کارشون اینه که با فکر کردن، با مطالعه کردن، با حرف دیگران و معلمان رو گوش کردن و مانند اینها، زمینه کشف حجاب از نفس فراهم می شود. یعنی اونی رو که در وجود خودش داشت و پوشید و پنهان بود و در خزانه نگهداری می شد و درش هم گفت کرده بود، با این گفتگوها و راه های متعارف و غیر متعارف علمی، با این فکر کردن و مطالعه کردن، با ذکر گفتن و تقوا داشتن و مانند اینها، اون چه که در وجودش بود ولی دیده نمی شد عیان و آشکار می شود. بر اساس این قطعا و یقینا علم مقدم است، همچنان که وجود مقدم است، وجود مقدم بر عدم است به جهات عدیده، که یکیش همینه که خدمتتون عرض کردم. اصلا عدم که معنا نداره چیزی عدم داشته باشد، عدم داشتن، عدم بودن و مانند آن اصلا معنا نداره. اون در میان برخی از فیلسوفان مغرب زمین گفتن که این که میگن که عدم معنا نداره، این سخن درست نیست. عدم یعنی هیچ. وقتی ما درباره هیچ میتوانیم خبر بدیم، گزارش بدیم و مانند اینها، اینا نشون دهنده یه چیزی هستن. خب در زبان ما هم گفتن که مثلا المعدوم المطلق لا یخبر عن. خب این گزاره دربار معلوم میشه، معدوم یه چیزی هست که نمیتوان خبر داد. اون رو هم گفتن که ترجمه فارسیش اینه که هیچ میهیچد، هیچ هیچیده است و خواهد هیچید و مانند اون. گفتن خب اینو گزاره است دیگه. خب اینو که پیداست که حالا در فلسفه اسلامی پاسخ دادن، اما اینکه هیچ هیچیده است یا هیچ هیچ است، اینو گزاره نیست و اینو خبر دادن از امر عدمی نیست، بلکه خبر دادن از یک صورت ذهنی یا درک و مفهوم عقلی و ذهنی یا خیالی است به این که این هیچی نیست. خبر دادن از بیخبری است، نه اینکه خبر دادن از یک حقیقت و هویت است. خب با توجه به این نکته، وقت تمام کسانی و تمام چیزهایی که وجود دارن وجودشون قبل از عدمه. البته این بین معنی نیست که قبل از عدمه و عدم بعد از اوست، نه اصلا عدم نیست، نه قبلش هست نه بعدش هست. وقتی که وجود مقدم بر عدم شد، وقت علم هم مقدم خواهد بود، عالم هم مقدم خواهد بود. بر این اساس دیگه کاملا روشنه که وقتی خدای متعال میخواد عهد بگیره، از کی باید عهد بگیره؟ اول باید از اونی که وجود داره، آنگاه از اونی که وجود تبعی داره، آنگاه از اونی که اصلا وجود نداره. به تعبیر دیگه اول باید عهد رو از وجود مطلق بگیره، آنگاه از وجود مقید باید بگیره، آنگاه از عدم مضاف، آنگاه از عدم مطلق، که دیگه الان دیگه قابل عهد گرفتن هم نیست. این هم حدیث 92. اما حدیث 93 عن ابی عبدالله علیه السلام فی هذه الآیه ولا تسعر خدك للناس، این آیه کریمی که فرمود که در مقابل مردم گردن کشی نکن، اظهار تکبر نکن. امام صادق علیه السلام در این حدیث فرمود قال لیکن الناس عندک فی العلم سواء. این آیه کریمی که لا تسعر خدك، سعر یعنی گردن کشی، یعنی اظهار تکبر، مخصوصا اظهار تکبر با صورت، به یکی که نگاه میکنه با لطف نگاه کنه، با یکی دیگه با قهر نگاه کنه، یکی که سوال میکنه کاملا پاسخ بده، اون یکی دیگه رو پاسخ نده، یکی که سوال میکنه کاملا همراه با لبخند، انگار دلش میخواد که ادامه بده سوالش رو، و یکی دیگه رو نه. وقتی که همین که شروع کرد سوال کردن اوقاتش تلخ بشه یا از اون رو گردان باشد. البته گاهی اینها به صورت طبیعی اتفاق میفته بدون اراده، گاهی لازم است اتفاق بیفته. این مواردی که در این احادیث و روایات و آیات قرآن گفته میشود تمام اینها مقید است. یعنی مثلا کسی که سوال میکنه، سوال اول مطرح کرده بی ربط بوده، وقت رو گرفته 5 دقیقه، سوال دومش اونم بی ربط، اونم 5 دقیقه دیگه وقت میگیره، خب پیداست که این اگر بخندی بهش تا آخر وقت حرفای بی ربط میزنه، هم وقت خودت و خودش رو همه رو خواهد گرفت. گاهی سوالا تعنتن هست، یعنی سوال میکنه نه برای یاد گرفتن، بلکه برای اینه که بگه که تو هم بلد نیستی. این هم یه دست سوالات. گاهی سوالات اصلا برای اینه که وقت رو تلف کنه، مطلب به اندازه کافی گفته نشود. در این گونه موارد سوال کرد همون اول باید جلوش گرفته بشود. البته حالا دیگه هر کس باید در حوزه کارش توجه داشته باشه چه جوری میتونه اینا رو اداره کنه، کنترل کنه. اما در برخی از موارد هست که سوال نشون دهنده فهم عمیقه، نشون دهنده دقت، نشون دهنده زحمتی که این فرد کشیده که چنین سوالاتی رو مطرح میکنه. سوال رو به گونه مطرح میکنه که هم خودش استفاده میکنه، هم معلم توضیح میده ممکنه به نکاتی توجه پیدا کنه، هم دیگران استفاده میکنن. بنابراین اینا با هم تفاوته. اصلا عدالت یعنی این که به کسی سوالش میارزه ارزش داره وقتی بیشتری قرار بدیم، به کسانی هم که سوالشون ارزش نداره کمتر توجه کنیم. خدای متعال وقتی با آدم که روبرو میشه میفرماد یا آدم انبئهم، آدم بینا بگو تا متوجه بشن تو چی چیزایی میدونی. اما وقتی به ملائکه میگه نمیگه یا ملائکتی مثلا انبئوا آدم، میگه انبئونی بگی ببینیم چی بلدین. این دو تا خطاب سرنوشت سازه. اون خطابی رو که خدای متعال به ملائکه کرد اگر به آدم کرده بود، آدم هیچ وقت پاسخی برای گفتن نداشت. چون که اون سوالی رو که و خطابی رو که خدای متعال به آدم داشت اگه ملائکه داشته باشه، ملائکه سر ذوق می اومدن یه چیزایی بالاخره میگفتن، یه چیزی میگم یعنی علوم حقیقی رو میگفتن، یه چیزایی نه اینکه حالا مثلا ما به اندازه خودمون فکر کنیم ملائکه هستن. این تفاوت‌ها، تفاوت‌های رتبی، تفاوت‌های شأنی، تفاوت‌های وجودی، تفاوت‌های متعددی هست. اما این آیه کریمه که لا تسعر، تکبر نکن، با صورت روگردان از اینها نباش، یعنی در شرایط مساوی همه را مساوی ببین، نه در شرایط غیر مساوی. در شرایط غیر مساوی اگر باشه باید بگیم که آخر مثلا سلسی، آخر ترمی، آخر سال هم همه را از دم 18 بدیم، همه را از دم 19 بدیم. همچنان که اونجا یکی باید 19 بگیره، یکی 18، یکی 10، یکی 5، یکی هم باید 0 بگیره و این عدالت است و این درستی است و این هدایت است. در سوال کردن هم همینطوره، یکی باید به سوالش خیلی باید توجه کنیم تا دیگران هم یاد بگیرن که برای سوال کردن برن مطالعه کنن، برن فکر کنن، همینطوره یه چیزی نندازه. بنابراین که میفرماید که لا تسعر خد کل الناس، باز مقید است به این که در شرایط مساوی و در شرایط برابر و با جهات عدیده که مصلحت، حکمت و مانند آن. خب حالا معنی این سخن چیست؟ معنی این سخن که برای مردم گردن کش نباش، با صورتت، با رفتارت، با چهرت تکبر نکن. معنیش چیست؟ فرمود لیکن الناس و اندک فی العلم سوا، آدما در محضر علمی تو برابر باشن، یعنی برابر به اونها نگاه کن. این برابر نگاه کن باز در شرایط مساوی است، یعنی اینجوری نیست که مثلا اگه 60 دقیقه وقت داریم بگیم خیلی خوب 30 نفر، نفر دو دقیقه از اول مال خودتون هر کار دلتون میخواد کن، یکی اون 2 دقیقه رو جوک بگه، یکی دیگه خاطره تعریف کنه تو تاکسی سوار شده بوده، یکی از غذای نهارش تعریف کنه، یکی مثلا از خواب دیشبش تعریف کنه، یکی هم همینطوری سوالای بی ربط. یه نفر رو از دانشجو، رو از دانشجو دکتری هم ازش پرسیدم که این سوالای بی ربطی که میپرسی اینا برای چیه؟ یعنی متوجه نمیشی این سوالات رو میپرسی یا این که نمیخوای وقت بگیری؟ میگه نه، قصد توهین و جسارت ندارم، در کلاس دیگری استاد بهمون گفته هر کسی بیشتر بپرسه امتیاز داره. ما هم بیشتر میپرسیم. گفتم اشکون استاد به نگفتی وقتی میپرسی چرت و پرت نگی، حرف حسابی رو؟ بله، هر کس حرف حسابی بیشتر بزنه، بیشتر بپرسه، خب البته امتیاز داره. امتیازش هم نه به اینه که حالا مثلا ما چیزی به شما بدیم، که این نشون دهنده اینه که شما که یه چیزی میپرسید اولا درجه از علمتون نشون میدید، بنده هم شما رو تشویقتون میکنم، همین سبب میشه بیشتر مطالعه میکنید. ایناست. والا این که هر کی بیشتر سوال کنه، همینطور یه مرتبه بپرسید مثلا مرغا چند تا پا دارن، کیا چنین و چنان هستن، برخی از موارد اینجوری که دیگه خیلی خوب. لا تسعر خدك للناس، یعنی از اونها روگردان نباش، یعنی مردم در مجلس علم تو با هم برابر باشند، در شرایط برابر برابر باشند. خیلی خوب، اون وقت این چه ارتباطی و بحث ما داره؟ چون توی بذل علمه، یعنی وقتی میخوای علم رو ببخشی، در اختیار دیگران قرار بدی، تعلیم بدی، فرق نداری به خاطر پولشون، به خاطر شهرتشون، به خاطر اعتبارشون، به خاطر مثلا برخی از اموری که در علم دخیل نیستن. ممکنه یکی دانشجو، طلبه یا فرد مستعدی باشه ولی قیافه نداره، لباسش کهنه است، کفشش پاره است. میگه این مواردی رو که در علم دخیل نیست، میشه که آدم عالم بشود لباسش کهنه باشد، میشه آدم عالم باشه قیافش درست نباشد، میشه آدم عالم باشه کفشش دمپایی باشد، همه اینا امکان پذیره. به این اموری که در علم دخیل نیست بین مردم فرق نگذارین، اما با اموری که در علم دخیل است، اینا قطعا و یقینا عدالت اقتضا میکنه که فرق بگذارین، و از مصادیق این آیه کریمه نیست. چنان که علوم مثلا برای درس خوندن تو دانشگاه کنکور میگذارن، همینطور کنکور یه بار برای کارشناسی، ارشد، دکتری. یعنی چی؟ یعنی هر کس استعداد بیشتری داره، محفوظات بیشتری داره، اینا بیان ما درسشون میدیم، اما اون کسانی استعداد ندارن نیان برن دنبال یه کار دیگری مناسبتر و بهتر. اینا فرق گذاشتن نیست، اینا در شرایط مساوی فرق نگذارید. یا اون اموری رو که در علم و علم آموزی و ما استکمال علمی تأثیر ندارد، اونا رو نادیده بگیرید. حدیث بعدی، حدیث 94، عن ابی جعفر علیه السلام قال زکات العلم ان تعلمه عباد الله. زکات علم این است که بندگان خدا رو تعلیمشون بدهید. نکاتی رو که خدمتتون عرض کنم اینه که این که کلمه زکات رو آورده، این علم زکات داره، مالم زکات داره، وقتم زکات داره، سلامتی هم همه چی زکات داره. چرا همه چی زکات داره؟ به خاطر اینه که همه داشته های انسان بدین جهت که حیثیت خلقی دارد، حیثیت من دارد، این نیاز به تطهیر دارد، این باید پاک بشه. وقتی تا مال، مال من است باید پاک بشود، تا علم، علم من است باید پاک بشود، قدرت من است باید پاک بشود، هر چیزی که انتساب به خلق دارد و حیثیت خلقی دارد احتیاج به تطهیر دارد. بنابراین همه چیز زکات دارد بدون استثناء. منتها برخی از موارد رو به تأکید و به دقت فرمودن زکات شو بدین، به خاطر اینکه مشکلی اینجا اکنون وجود داره، فقرا هستند، به ناچار باید زکات مالمون رو بدیم، زکات گندم و جامون و خرمامون رو باید بدیم، زکات پسندازمون رو باید بدیم، یا خمس 20% پسندازمون رو بدیم. این به خاطر اینکه مشکلی اینجا و اکنون حل نمیشه. اما یه بخش دیگری هست که خب حالا ممکنه مشکل این، اگر مثلا زکات علم هم، علم اگه در اختیار دیگران قرار ندیم، این سبب میشود که مردم جاهل بمونن، مردم کمالشون نرسن، مردم نتونن دنیاشون آباد کنن، آخرتشون آباد کنن. اونم واجبه، منتها واجب بودنش مثل زکات مال نیست. زکات مال 10% در یه جایی، مثلا گندم دیم اگر باشه نهایتا 20%، خمس باشه 20%، اما زکات علم چقدر؟ 100%. 100% علممون رو باید در اختیار دیگران قرار بدهیم اولا، ثانیا تلاش کنیم پیوسته که علممون رو بیافزاییم، برای اینکه باز بیشتر در اختیار مردم قرار بدیم، نه اینکه همین چند تا کلمه بلدیم همینا رو میگیم دیگه دنبالش هم نمیریم. در این حوزه هایی که مربوط به امور مالی و مانند اون نیست، اینها 10% و 20% و 30% نیست. پس اولین نکته اینه که وجه زکات دادن در همه امور تطهیر کردن اونهاست. زکات بدهید تا پاک شوید، مالتون رو زکاتش رو بدین پاک بشین، جانتون رو زکات بدین، علمتون رو و بقیه امور رو تا اینکه پاک بشوید. این یک. همچنین نکته بعدی اینه که هر چیزی که انسان‌ها بدن نیاز داشته باشن، همین که اونها نیاز دارند، نیاز اونها سبب آلودگی مال ماست، نیاز اونها سبب آلودگی علم ماست، سبب آلودگی قدرت ماست، وقت ماست و بقیه مواره. یه جایی دیگری این روایت رو خدمتتون به توضیح عرض کردم که امام صادق علیه السلام وقتی که داشتن عبور میکردن، دیدن یه نفر یک مثلا رون گوشتی گرفته، حالا کمتر و بیشترش یه تیکه گوش گرفته، همینجور سر دستش گرفته داره میره. حضرت فرمود که اینو روشو بپوشون تا کسی نبینه. گفت آقا این مال حلاله، مال خود ما هست. حضرت فرمود بر حسب نقل و مضمونش اینه که فرمود که اینو بپوشون، چون یا اگر کسی ببیند باید در اون سهیم باشد و آبگوش درست که اونو هم دعوت کنی با اونو هم بدی بخورن، یا اینکه باید پوشیده باشه. این جایی تعجب داشت براش. حضرت فرمود که همین گوشه لباست رو، عبات رو، دامن قبات رو روش بنداز، انداخت بالا بردار نگاه کن، برگردان. اینو آشکار که شد دید تو این گوشت همه جاش داره کرم وول میخوره. اینا کشف واقع است. موارد اینجوری داریم که در خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یه پیرزنی یا یه زنی اومده بود خدمت دیدن یکی از همسران پیامبر. پیامبر هم حضور داشت. این دوتا که داشتن با هم دیگه صحبت میکردن، اون زنی که اومده بود دنبال یه نفر صحبت کرد. بر حسب نقل حضرت فرمود که یه چوب وردار دندونتو خلال کن. گفت ما چیزی نخوردیم که دندون خلال کن. گفت حالتو خلال کن، ضرر که نداره، خلال کن. او چوب ورداشتی از بین دندوناش داشت گوش میریزه بیرون. گفت این ما گوش نخوردیم. گفت غیبت کردی، گوشت برادر مؤمنت رو، خواهر مؤمنت رو خوردی. این در به حسب ظاهر ما نمیبینیم، اما اگر کسی توانایی مشاهده امور غیبی و پنهانی و پوشیده رو داشته باشه، اون غیبت حقیقتا خوردن گوشت کسی است که غیبتش رو کردیم. این هم جز همین موارده. چیزی رو که دارید که دیگران بدون نیاز دارن و میدونن و دیدن که نیاز دارن، خود نیاز اونها سبب آلودگی مال شماست، خود نیاز اونها سبب آلودگی علم شماست. بنابراین از این جهت دیگر که آنچرا که میدانید که دیگران بدان نیازمندن باید زکاتش رو داد. این هم یک نکته. نکته دیگر اینه که همونطور که با انفاق مال افزوده میشود و برکت پیدا میکند، هیچ کس از انفاق ضرر نکرده، نه در دنیا نه در آخرت. همچنین علم هم همین جور هست. یعنی اگر از علمت در اختیار دیگران قرار داری، یا در همین گفتگویت بر علمت افزوده می شود، به نکاتی خودت توجه می کنی که قبلا توجه نکردی، و یا اینکه نه، چرا تأثیرات متافیزیکی و خیر و برکت متافیزیکی رو نادیده بگیریم. خود این که علممون رو در اختیار دیگران قرار می دیم، خود این انفاق سبب می شود و این زکات سبب می شود که علممون برکت پیدا می کند. اینم یکی. و بالاخره نکته دیگر اینه که همان گونه که انفاق مال اجر و پاداش دارد، اجر و پاداش ظاهری، اجر و پاداش با دنیوی اخروی، اجر و پاداش باطنی، اجر و پاداش در مراتب راقی عوالم هستی، انفاق علم هم همینطوره. علمتون انفاق کنید، اجر و پاداش دارید. روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شد که لا حسد الا فی اثنین، حسادت ممنوع جز در دو جا ما اگر حسادت کنیم مانعی نداره، منتها حسادت به این معنا که تلاش کنیم که خودمونو به اونا برسونیم، از اونا هم سبقت بگیریم، نه اینکه تلاش کنیم آنچه را که اونها دارند ازشون پس بگیریم یا مثلا بدزدیم. نه. یک رجل آتاه الله الحکمه، یه نفر رو خدای متعال حکمت بهش داده، علم بهش داده، فهو یقضی بها و یعلمها الناس، با این علم و حکمتش داوری میکنه، قضاوت میکنه، مردم رو تعلیم میده، میگه اگه با او حسادت کنیم مانعی نداره. این حسادت رو، چون اگر حسادت به گونه باشه که برای زحمت ایجاد کنیم، اینو بهش میگن حسادت. اگه نباشه بهش میگن قبطه. یعنی قبطه اونها رو بخونیم، بگیم چرا او عالم است ما عالم نباشیم، دنبال بریم، تلاش کنیم، فعالیت کنیم، ما هم عالم بشویم. این یکی. دوم رجل آتاه الله مالا فسلطه على انفاقه في الحق. یکی دیگر که کسی می‌بینیم خدای متعال مال بهش داده، این قدرت و همت رو هم خدای متعال بهش داده که این مالش رو انفاق می‌کند در راه حق، ينفق سرا و جهرا، هم علنی انفاق می‌کنه هم مخفیانه انفاق می‌کنه. میگه با اینم حسادت کنیم مانعی نه، یعنی قبطه اینو بخوریم، تلاش کنیم که مالمون زیاد بشود تا ما هم انفاق کنیم، تا ما هم مخفیانه و علنی در راه خدا بندگان خدا رو کمک کنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.